صفحه 993. وقتی رئیس راهزنان بارهای روغن را از روی قاطرها به زمین گذاشت، می‌خواست تمام شب را در حیاط به سر برد و مزاحم علی بابا نشود، ولی در واقع قصد داشت به کمک نفرات خود که در خمره‌ها منتظر فرمان او بودند، نقشه شوم خود را برای کشتن علی بابا اجرا کند. بالاخره رئیس دوست‌ها به تالار پذیرایی هدایت شد و در کنار علی بابا شام خورد. موقع خواب علی بابا خداحافظی کرد و به اتاق خود رفت و قبل از رفتن از عبدالله خدمتکار مخصوص خود خواست که صبح زود گرما برا گرم کند و حوله های تمیز هم برای او آماده کند. رئیس راهزنان به جای آن که به بستر رود و بخوابد، به بهانه سرکشی به قاطرهای خود در استاب به حیات رفت و به هر کدام از نفرات خود در داخل هر خمره دستورات لازم را داد و از جمله گفت: وقتی من ریگی را از داخل اتاق به حیات انداختم، شماها به حیات بیایید و من هم به شما خواهم پیوست. بعدم به شما دستور لازم را خواهم داد. مجانه به دستور علی بابا حوله ها را به عبدالله داد که در گرما به آن را آماده بگذارد و خودش سر آشی که روی آتش می پخ رفت و کف آن را گرفت. در همین لحظه روغن چراغ تمام شد. چراغ آشپزخانه و سایر چراغ ها هم روغنشان تمام شده بود. همه جا تاریک شد. در چنین تاریکی مرجانه که احتیاج به روغن داشت، ظرف روغن را برداشت و به سراغ نخستین خمره رفت تا مقداری روغن از آن بردارد. ناگهان صدایی از درون خمره به گوشش رسید که می گفت: الان شروع کنم. البته هر کس دیگری به جای مرجانه این صدا را از درون خمره می شنید، از ترس قش می کرد یا فریاد می کشید. اما او که آدم عاقل و هوشیاری بود، فوراً متوجه خطری که علی بابا را تهدید می‌کرد شد و پاسخ داد: حالا نه، خودم خبر می‌دهم. مرجانه سراغ یکایک خمره‌ها رفت و همان صدا را از درون خمره شنید. او فهمید که میهمان آنها بازرگان روغن فروش نیست و رئیس راهزنان است و با 38 خمره که 38 راهزن در آن هستند، به قصد نابود کردن علی بابا آنجا آمدند. مرجانه از ظرف روغن در آشپزخانه مقداری روغن را در تابه بزرگی ریخت و بر سر آتش گذاشت و آن را داغ کرد و سراغ خمره ها رفت و در هر کدام را برداشت و مقداری روغن جوشان روی سر و صورت هر یک از آنان ریخت که آنان به هلاکت رسیدند. بعد هم بی سر و صدا به آشپزخانه برگشت. رئیس راهزنان سحرگاه از خواب برخاست و یک دانه ریگ به صحن حیاط پرتاب کرد، به امید آن که نفرات او از خمره ها بیرون آیند و در صحن حیاط جمع شوند. وقتی واکنشی از آنها ندید، دو سه بار ریگ به حیاط پرتاب کرد ولی خبری نشد. سپس شخصا در هر کدام از خمره ها را برداشت و فهمید که همه آنها را با روغن داغ کشته‌اند. آنگاه پی برد که نقشه او برای کشتن علاءالدین نقش بر آب شده و تیر او به سنگ اصابت کرده است. وقتی دانست هیچ کاری از او ساخته نیست جز آن که برای رهایی جان خود از آن خانه فرار کند. صبح علی بابا از بستر به گرما برفت و بعد از گرما به لباس پوشید و بیرون آمد و مرجانه را دید و از او پرسید: خمره ها که هنوز در جای خود قرار دارند، پس بازرگان کجاست؟ مرجانه پاسخ داد: ای ارباب نیکوکار من، اگر زحمتی نباشد همراه من بیایی تا همه چیز را برایتان شرح دهم. مرجانه گفت: چند روز پیش علامتی را روی در خانه دیدم که با گچ سفید کشیده بودند. پیش خود حد زدم که باید نقشه‌ای در کار باشد. برای خونسا کردن آن، همان علامت را من بر روی درهای خانه های مجاور هم کشیدم. بعد از ظهر همان روز همان علامت را با گچ قرمز روی در خانه دیدم. باز به همان ترتیب من هم علامت گذاشتم که سبب شد نتوانند خانه شما را از سایر خانه ها تشخیص دهند. چون در خمره ها 38 تن راهزن جان سپرده اند، معلوم می شود دو تن از آنها که مأمور تشخیص خانه شما بوده و من رمز آنها را کشف کرده بودم، به دلیل شکست در مأموریتشان آنها را کشته اند. علی بابا با شنیدن سخنان مرجانه او را در آغوش گرفت و گفت: مرجانه، تو جان مرا نجات دادی و با زیرکی خود مرا آسوده کردی. از این لحظه تو را آزاد کردم و دیگر کنیز من نیستی و من وظیفه دارم پاداش کافی به تو بدهم. سومان که باید جنازه این 38 نفر راهزن را به خاک بسپاریم. در انتهای باغ علی بابا زمین وسیعی وجود داشت و علی بابا دستور داد که جنازه ها را در آنجا دفن کنند تا کسی نفهمد در خانه علی بابا چه گذشته است. غلام ها و خدمتکاران و مرجانه و خود علی بابا دست به کار شدند و همه راهزنان را در زمین باغ به خاک سپردند. رئیس راهزنان از خانه علی بابا فرار کرد و خود را به غار رساند و داخل شد. او احساس تنهایی می کرد و با غم فراوان با خود می گفت چگونه افراد دلیر و فداکار خود را از دست دادم و تنها شدم؟ آیا خواهم توانست دوباره افراد فداکاری به جای آنها فراهم آورم؟ ولی می ترسم تا آن موقع علی بابا تمام طلا و نقره و جواهرات این غار را به غارت ببرد. من باید قبل از هر اقدام علی بابا آن را خودم با دستهای خودم از میان بردارم و تا کنون دوبار با شکست روبرو شده و علی بابا بر من پیروز شده است. اکنون باید هرچه زودتر به شهر بروم و نقشه خودم را علیه علی بابا اجرا کنم. رئیس راهزنان از غار بیرون آمد و خود را به مسافرخانه رساند و اتاقی کرایه کرد و با صاحب مسافرخانه طرح دوستی ریخت و از این راه اطلاعاتی درباره مسافرین و حوادثی که در شهر اتفاق می افتاد به دست می آورد. ولی آنچه کرد تا درباره علی بابا و وضع مالی او که به تازگی بسیار چشمگیر شده است اطلاعی از صاحب مسافرخانه به دست آورد موفق نشد. بدین ترتیب به این نتیجه رسید که علی بابا نگذاشته است کسی به اسرار او پی ببرد و علت آن هم به این خاطر بوده است که مردم محل پنهانی غار و جواهرات را یاد نگیرند تا او خودش پنهانی به تنهایی از آن بهره مند شود. رئیس راهزنان فکری به خاطرش رسید و برای اجرای آن فکر دکانی در بازار کرایه کرد که مقابل دکان کاظم برادر علی بابا بود که اینک پسرش در آنجا به تجارت مشغول بود. رئیس راهزنان به طور پنهانی مقداری جنس از قبیل پارچه‌های زربفت و انواع اشیای قیمتی به تدریج از غار به دکان آورد و رفته رفته باب آشنایی را با پسر کاظم گشود و چندین بار او را میهمان کرد و به گردش و تفریح می برد و به تدریج دوستی او را به سوی خود جلب کرده بود. پسر کاظم که جوان ساده و بدون تجربه‌ای بود کم کم شیفته ی رفتار رئیس راهزنان که خود را حسین بازرگان نام گذاشته بود گردید. حسین بازرگان چندین هدیه برای پسر کاظم می آورد و گاهی هم او را به شام و نهار دعوت می کرد. او که خود را مدیون پذیرایی های حسین بازرگان می دید ولی جای کافی برای پذیرایی او و جبران پذیرایی های حسین نداشت و علی بابا متوسل شد و علی بابا هم با کمال رضا و رغبت حاضر شد از حسین بازرگان در خانه خود پذیرایی کند و دقیقاً همان چیزی بود که حسین بازرگان در جستجوی آن بود. علی بابا گفت فردا روز جمعه است و بازار تعطیل است. تو به اتفاق حسین به گردش برو و بعد از نهار بدون آنکه حسین بفهمد طبق قرار قبلی او را به خانه من می آوری. از خیابانهای نزدیک عبور کن تا به خانه من نزدیک شوی و وقتی مقابل آن رسیدی بگو خسته شده ای و اینجا تصادفاً خانه پدر من است و اندکی استراحت کنیم. پسر به همین ترتیب رفتار کرد و سرانجام حسین بازرگان را به خانه علی بابا آورد و حسین خیلی خوشحال شد و در دل با خود گفت بی سر و صدا در همین خانه با خنجری که در زیر لباس خود پنهان کرده ام علی بابا را خواهم کشت و از درد سر او آسوده می شدم. علی بابا با روی خوش به حسین بازرگان خوش آمد گفت و از او پذیرایی کرد و گفت ممنونم که دوست و راهنمای سودمندی برای پسرم هستی. حسین بازرگان هم با مهربانی و فروتنی پاسخ داد من کاری نکردم. او جوان باهوش و خوبی است و با استعداد خود همه چیز را می‌آموزد. بعد از چند لحظه حسین اجازه مرخصی از علی بابا خواست تا به مسافرخانه برگردد. علی بابا در پاسخ او گفت چرا آنقدر شتاب دارید؟ من خوشحال می‌شوم که شام را با شما بخورم و شب هم در همین خانه استراحت کنید. حسین بازرگان ظاهرم میخواست آنجا نماند ولی در حقیقت در دل خود بسیار خوشحال بود زیرا با این ترتیب میتوانست بی صدا و سری علی بابا را با خنجر بکشد. سرانجام او موافقت کرد در خانه علی بابا شام بخورد و شب را هم استراحت نماید ولی ضمن موافقت خیش از علی بابا خواهش کرد که در غذایی که برای او تهیه خواهند کرد اساساً نمک به کار نبرند و غذای او کاملاً بدون نمک باشد. علی بابا هم به مرجان دستور داد سه خوراک راگو از گوشت خوب تهیه کند و نمک در غذا به کار نبرد. مرجانی گفت: ارباب، اگر نمک به کار نبرم غذا بدون مزه خواهد شد. علی بابا گفت: نگران نباش، دستور میهمان چنین است. مرجانی هم به همین ترتیب راگو را آماده کرد و به عبدالله خدمتکار داد که سفره را در تالار پهن کند و غذا را در آن بگذارد. و خود مرجانی هم که میخواست این میهمانی را که غذای بی نمک میخواهد ببیند، به تالار آمد و در نگاه اول فهمید که این میهمان همان سرکردی راهزنان است که خود را به شکل تاجری درآورده، و با دقت بیشتر مرجانی متوجه شد که این میهمان خنجری در زیر لباس خود پنهان کرده که علی بابا را بی سر و صدا به هلاکت برساند. بعد از اینکه عبدالله سفره را جمع کرد، مرجانی میوه و شیرینی به تالار برد و بعد هم سه لیوان آورد و در کنار علی بابا گذاشت و بیرون رفت و به عبدالله گفت: ما هم شاممان را بخوریم. و بعد از آن مرجانه به اتاق خود رفت و لباس رقاصه ها را برتن کرد و نقابی هم بر صورت خود گذاشت و تنبوری هم به دست عبدالله داد، ولی نقشه که شجاعانه و خطرناک خود را به عبدالله نگفت. فقط به او گفت: باید ارباب و مهمانش را کاملا سرگرم سازیم. تو تنبور بزن و من هم با آهنگ‌های شادی را که تو می‌نوازی خواهم رقصید. مرجانه رقصنده زبردستی بود و مشغول هنرنمایی شد و علی بابا و سرکرده راهزنان که حسین بازرگان دروغی بود از هنرنمایی عبدالله و مرجانه لذت می‌بردند و غرق تماشای رقص مرجانه شدند و مرجانه هم با حرکات موزون و زیبایی خود غوغا می‌کرد. سرکرده راهزنان حس کرد با این ترتیب نمیتوانند نقشه قتل علی بابا را به موقع به اجرا درآورند. آنگاه با خود قرار گذاشت که اگر امشب موفق نشوم باید نقشم را به وقت دیگری موکول کنم. مرجانه آنچنان زیبا می‌رقصید که تمام حواس حسین بازرگان متوجه حرکات او بود و مرتب او را تحسین می‌کرد. بعد از اینکه مرجانه چندین بار رقصید، به همان گونه رقص کنان خود را به سرکرده راهزنان نزدیک ساخت و همین که مقابل او رسید، با دست راست خود خنجر تیزی را که در زیر کمربند پهن خود مخفی نگه می‌داشت، بیرون کشید و با حرکتی سریع آن را تا دسته در قلب حسین بازرگان که انتظارش را نداشت فرو کرد. علی بابا و پسر که از همه جا بی‌خبر بودند، بسیار از این حرکت مرجانه ترسیدند و علی بابا فریاد زد: خانه از خراب شود که خانه ام را خراب کردی و زندگی من و خانواده ام را با این عمل خود تباه ساختی. مرجانه پاسخ داد: برعکس، من زندگی شما و خانواده شما را از تباهی و نیستی رهایی دادم. اگر من این نامرد بدنهاد را که سرکرده ای راهزنان است و خود را به شکل بازرگان در آورده بود نکشته بودم، او با خنجری که در زیر قبای خود پنهان کرده بود شما را می کشت. علی بابا خوشحال شد و مرجانه را در آغوش گرفت و گفت: تو برگردن من حق حیات داری و این دومین بار است که جان مرا از مرگ نجات می دهی. اینک به پاس خدمات تو، تو را به عنوان عروس خود انتخاب می کنم تا با پسرم عروسی کنی. آنگاه علی بابا پسر را مخاطب قرار داد و گفت: تو باید با مرجانه که دختر دانا و زیبایی است پیوند زناشویی ببندی. پسر که فرمان پدر را محترم می شمرد و سوی دیگر مرجانه را هم دختر دانا و زیبایی می دانست، فوراً پیشنهاد پدر را پذیرفت و گفت: با خوشنودی کامل می پذیرم، زیرا مرجانه با هوشیاری خیش من و شما و همه فامیل را از خطر مرگ رهایی بخشیده. در این هنگام علی بابا گفت: باید پیکر بیجان سرکرده راهزنان را به خاک بسپاریم که هیچ کس متوجه نگردد و جنازه را با احتیاط در گوشه‌ای از باغ به خاک سپردند. چند روز بعد هم جشن زناشویی مرجانه و پسر علی بابا برگزار شد و تمام همسایه‌ها و آشنایان در آن جشن شرکت جستند. علایالدین متوجه شد که میهمانان از حقیقت امر آگاهی ندارند و انتخاب مرجانه را به عنوان همسر برای پسر علایالدین نشانه سخاوتمندی و مهربانی علایالدین دانسته و به آن حساب محسوب داشتند. علی بابا از آخرین باری که برای آوردن جنازه برادرش کاظم به غار رفته بود دیگر به آنجا نرفته بود. بعد از گذشتن چند هفته از تاریخ عروسی و آرامش اوضاع علی بابا، او جرأتی یافت و یقین حاصل کرد دیگر از ناحیه هیچ کس خطری متوجه او نیست. روزی سوار بر اسب خود شد و با خیال راحت به سوی غار رفت و مطمئن بود سرکرده راهزنان به دست مرجانه کشته شده و 38 تن از 40 تن راهزن هم باز به دست مرجانه به هلاکت رسیدند. وقتی او به درون غار قدم گذاشت، همه چیز را در جای خود منظم دید. وضع کاملا عادی بود و نشانی از رفت آمد کسی دیده نمی شد. علی بابا جامدان بزرگی را که با خود آورده بود از اشیای قیمتی و لوازم کمیاب انباشت و در خورجین دیگر هم تا آنجا که اسب او قدرت تحمل سنگینی بار را داشت سکه های طلای ناب را جا داد و با این دلخوشی که او مالک انحصاری این گنج است از آنجا بیرون آمد و به سوی شهر بازگشت. از آن روز به بعد او هر وقت که لازم می دانست به اتفاق پسر خود به غار می رفت و هر قدر که دلش می خواست از جواهرات و سکه های طلا و نقره بار چهارپایان خود می کرد و به شهر برمی گشت. ضمناً عبارت لازم را برای گشوده شدن غار به پسرش هم یاد داده بود که او هم به درون غار می رفت و سالیان دراز از این ثروت بی پایان بهره مند می شدند و ثروت خداداده را در راه خدمت به مردم و ایجاد آسایش برای تهی دستان استفاده می کردند و از بازرگانان پرآوازه شهر بغداد هم بودند که بزرگترین تجارتخانه ها را در اختیار داشتند. سرگذشت علی کوجیا تاجر بغدادی. در روزگاران گذشته بازرگانی در شهر بغداد زندگی می‌کرد که از وضع مالی خود کمال خوشنودی را داشت. نام این بازرگان کوجیا بود که ثروت متوسطی داشت و هنوز هم همسر اختیار نکرده بود و از امکانات خود بهره کافی می‌برد و در خانه بزرگ با شکوهی که از پدر به او رسیده بود روزگار خوشی را می‌گذراند. در همین خانه سه شب پیاپی خواب دید پیرمردی با سیمای بسیار باوقار به او سفارش می‌کنند که تو باید به زیارت خانه خدا بروی. علی کوجیا که مسلمان با ایمانی بود به خاطر اموال و تجارتخانه و کالاهایی که در انبارهای دیگران داشت سفر به مکه و انجام مراسم حج برایش کار آسانی نبود و به جبران این غفلت و همچنین به عنوان کفاره عمل خود به نیازمندان و تهیدستان کمک‌های بسیار می‌کرد و از این طریق وجدان خود را تسکین می‌بخشید. اما با وجودی که همواره به انجام کارهای نیک می‌پرداخت، بعد از این خواب که سه بار تکرار شد، ناچار شد بیش از این در این راه غفلت نورزد. علی کوجیا تمام لوازم زندگی را به فروش رساند و کالاهای موجود را هم به دیگران واگذار کرد و فقط مقداری را که مفید می‌دانست باقی گذاشت تا با خود به مکه ببرد و خانه پدری را هم به بازرگانی اجاره داد. علی کوجیا 1000 سکه طلا با فروش‌هایی که کرد به دست آورد و چون همراه داشتن آن همه پول طلا در طول سفر مکه صلاح نبود، خمره خرید و سکه‌ها را در آن جای داد و روی سکه‌ها هم مقداری زیتون ریخت و دهانه‌اش را هم با پارچه و گل محکم بست. آنگاه خمره را به خانه دوست قدیمی و نزدیک خود برد و به او گفت من عازم زیارت خانه خدا هستم و این خمره زیتون را به تو می سپارم تا از سفر برگردم. تاجر کلید زیرزمین خود را به علی کوجیا داد و گفت خودت آن را در زیرزمین بگذار و مطمئن باش تا وقتی که از سفر مکه بازگردی این خمره همچنان دست نخورده بر جای خود باقی خواهد بود. روزی که کاروان مکه حرکت می کرد علی کالاهایی را که فکر می‌کرد در مکه با قیمت خوب به فروش خواهد رفت، بار شتری کرد و خودش هم شتری سوار شد و همراه کاروان به راه افتاد. و بعد از ماه‌ها سرانجام مکه رسیدند و با همه مسافرین دیگر که از کشورهای گوناگون جهان به کعبه آمده بودند، مراسم حج و زیارت خانه خدا را در چندین روز انجام داد و بعد از فراغت از تشریفات مذهبی، بساط خود را در روی زمین پهن کرد و کالاهایی را که آورده بود مورد نمایش آن همه مسافر قرار داد. دو بازرگان که از آنجا می گذشتند کالاهای علی کوجیا را دیدند و بسیار پسندیدند. گرچه خودشان قصد خرید نداشتند ولی یکی از آن دو به دیگری گفت مکه بازار خوبی است ولی قاهره برای این کالاها بهترین نقطه جهان است. در آنجاست که بالاترین سودها به صاحب کالاها خواهد رسید. علی کوجیا این جمله را شنید و تصمیم گرفت به سفر قاهره برود و این کالاها را برای فروش در آنجا ارائه کند. علی کوجه یا بساط خود را جمع کرد و با توجه به اینکه درباره زیبایی و دیدنی‌های قاهره بسیار شنیده بود، با کاروان قاهره همراه شد و بعد از مدتی به قاهره وارد شد و در ظرف چند روز توانست کلیه کالاهای خود را بیش از آنچه که انتظارش را داشت با سود قابل ملاحظه‌ای به فروش برساند. با پول فراوانی که از این فروش به دست آورد، اشیاء زیبا و کمیابی از قاهره خریداری کرد و با کاروانی که تا 6 هفته دیگر عازم دمشق می شد قرار گذاشت و در این 6 هفته دیدنی های قاهره مانند اهرام و بناهای تاریخی و بسیاری آثار بیمانند دیگر مصر را بازدید کرد و بر روی رود نیل به کشتی سوار شد و قسمت های سفلا و اولیای نیل را گردش کرد و عاقبت بعد از دیدن شهرها و محله های زیبای قاهره که هر کدام تازگی و زیبایی برای او داشتند با کاروان دمشق هم سفر گردید. در طول سفر به دمشق به بیت المقدس که محل مقدسی برای یهودیان و مسیحیان به شمار می آید رفت و عبادتگاه و مسجد معروف آنها را بازدید کرد. علی کوجیا دمشق را بسیار پسندید. مدت درازی در آنجا اقامت کرد ولی در این حال زادگاه خود بغداد را از نظر دور نمی داشت. از دمشق به شهر حلب رفت، چندی در آنجا زیست و از حلب از راه فرات سفر خود را ادامه داد تا به شهر موسر رسید. از آنجا قصد داشت سفر خود را تا رودخانه دجله ادامه دهد. هنگامی که علی کوجه یا به موسر رسید، بازرگانان ایرانی که از شهر حلب با او آشنا شده بودند، با او ملاقات و معاشرت کردند و نزاکت و رفتار مؤدبانه آنها به قدر علی را زیر تأثیر قرار داد که کاملا تابع نظریه و افکار آنها گردید و علی مایل شد با آنها به ایران سفر کند و همراه آنها به شهر شیراز رفت تا از آنجا با سود سرشار به سهولت به بغداد برگردد. بازرگانان ایرانی علی را به شهرهای سلطانیه، ری، قم، کاشان و اصفهان بردند و از آنجا به شیراز بازگشتند. از شیراز تدریجا به هندوستان رفتند و در هر کدام از شهرهایی که نام بردیم علی مدتی سکونت گزید و روی هم رفته سفر او 7 سال طول کشید. در طول این مدت تاجری که علی خمره زیتون خود را به او سپرده بود درباره علی و خمره فکری نکرده بود، تا اینکه در یکی از شبها تاجر میهمانی برای شام دعوت کرده بود و با خانواده خود بر سر سفره نشسته بودند. همسر تاجر هوس زیتون کرد و زیتونی در خانه نداشتند. تاجر ناگهان به یاد خمره زیتون امانتی افتاد که 7 سال پیش علی کوجیا به او سپرده بود و فوراً به همسرش گفت: الان سر خمره زیتون علی می روم. همسر تاجر فریاد کشید: به هیچ وجه این کار درست نیست، زیرا مال امانتی است و حق نداری به آن دست بزنی و باید خمره با همان وضعی که به تو سپرده شده است باقی بماند. ثانیاً بعد از گذشت 7 سال زیتون ها تغییر مزه و شکل و رنگ داده اند و قابل خوردن نمی باشند. تاجر که گوش به سخنان همسر خود نمی داد گفت: 7 سال بی خبری نشان آن است که علی فوت کرده. همسر تاجر پاسخ داد: چون کسی خبر فوت علی را نیاورده است، حتما او زنده است و ممکن است همین فردا نزد ما بیاید و اگر بفهمد تو مقداری از زیتون او را برداشته ای، به آبرو و شهرت ما لطمه خواهد خورد و عقیده مردم درباره ما تغییر خواهد کرد. تاجر توجهی به این سخنان نکرد و قاشق و بشقابی برداشت و به انبار رفت و سر خمره را باز کرد و مقداری از زیتون‌ها را بیرون آورد. متوجه شد که آن زیتون‌ها قابل خوردن نیستند. فکر از زیتون‌هایی که در زیر قرار گرفته اند بهتر خواهند بود. برای این منظور خمره را وارونه کرد. در این موقع سکه های طلا همه بیرون ریخت و تاجر بسیار خوشحال شد. روز بعد تاجر خمره مشابه همون خمره خریده به خانه آورد و آن را با زیتون‌های تازه و قابل خوردن انباشت و سر خمره را مانند اول با پارچه و گل محکم بست و در انبار گذاشت. حدود 1 ماه بعد از آن که تاجر عمل زشت خود را انجام داد و طلاهای امانتی را تصرف کرد و خمره جدیدی به جای خمره اولی در انبار جای داد، علی کوجیا از سفر بازگشت و به خانه تاجر آمد تا خمره زیتون خود را به خانه خود ببرد. تاجر بعد از سلام خوش آمد و تعارفات عادی به علی گفت: دوست عزیز، این کلید انبار، خودت برو و خمره را بردار. از همون وقتی که خمره را در انبار گذاشتی تا این لحظه کسی به آن دست نزده و در همون انبار بر سر جای خودش می باشد. علی کلید را گرفت و به انبار رفت و خمره را برداشت و کلید را به تاجر پس داد و از امانتداری او سپاسگزاری کرد و به مسافرخانه‌ای که تا تخلیه خانه خود توسط مستأجر در آنجا مسکن گزیده بود رفت و در آنجا خمره را خالی کرد، اما اثری از سکه‌های طلا در آن ندید و خمره پر از زیتون بود. علی به قدری تعجب کرد که حد نداشت. دوباره خمره خالی را وارونه کرد و درون آن را دقیقاً نگاه کرد و دست مالی تا اینکه مطمئن شد سکه ها از درون آن برداشته شده است. او از شگفتی و تأسف فریادی کشید و خمره را برداشت و نزد بازرگان آمد و سراغ سکه های طلا را گرفت. تاجر پاسخ داد: من از سکه طلا خبر ندارم. روزی هم که خمره را اینجا آوردی فقط گفتی یک خمره زیتون نزد تو میگذارم و اشاره‌ای به سکه طلا نکردی، و اگر در این خمره سکه طلا گذاشته بودی چرا به من نگفتی؟ علی گفت: 1000 سکه طلا در این خمره گذاشته بودم. به هر حال بازرگان منکر بود و اظهار بی اطلاعی می کرد و گفت از آن روز تا کنون کسی به انبار نرفته است. در برابر اصرار علی تاجر سوگند یاد کرد. علی گفت: حال که دوستانه حاضر نیستی سکه های مرا پس بدهی، ناچار به قاضی شکایت خواهم کرد. مردم رفته رفته مقابل دکان تاجر جمع می شدند و او هم فریاد می کرد: تو به من خمره زیتون داده ای و حالا می گویی 1000 سکه طلا هم در آن بوده است، در حالی که فقط زیتون در آن بوده. هیچ معلوم نیست که فردا بیایی و ادعا کنی الماس و مروارید هم در آن خمره بوده است. بازرگانان همسایه از دکانهای خود بیرون آمده بودند و از علی کجیا می پرسیدند چه اتفاقی رخ داده است. علی هم ماجرای خمره زیتون و سکه های طلا را تعریف می کرد و تاجر هم ادعای او را انکار می کرد. علی گفت: خدایی هم وجود دارد که ناظر بر احوال و روابط بین بندگانش است. عاقبت حقیقت امر روشن خواهد شد. مداخله بازرگانان هم به جایی نرسید و علی شکایتش را نزد قاضی برد. هر دو در برابر قاضی حاضر شدند. علی ادعای خود را مطرح کرد و تاجر هم قبول کرد. فقط زیتون نزد او امانت گذاشته و سکه های طلا را منکر شد. آنگاه قاضی پرسید: شاهدی هم داری؟ علی پاسخ داد: شاهد ندارم، ولی سوگند یاد می کنم که آنچه می گویم این حقیقت است. سرانجام قاضی به بیگناهی تاجر رأی داد. علی با ناراحتی بسیار از رأی قاضی درخواستی کتبی تهیه کرد و از خلیفه هارون الرشید تقاضای رسیدگی و دادخواهی نمود. علی می دانست که خلیفه بعد از نماز به سوی قصر مراجعت می کند و فوراً خود را به خیابانی که در مسیر عبور خلیفه بود رساند و نامه دادخواهی خود را به افسر مربوط به این کار تسلیم کرد. افسر هم فوراً نامه را تقدیم خلیفه کرد و در طول راه خلیفه از موضوع دادخواهی آگاه شد و برای فردا بعد از ظهر ساعتی را معین کرد و افسر هم وقت به حضور رسیدن را به علی گفت. اتفاقاً شب همان روز خلیفه همراه جعفر نخست وزیر و رئیس نگهبانان قصر برای گردش شبانه در اطراف شهر با لباس مبدل در حرکت بود. به خانه‌ای که صدا از آنجا می‌آمد رفت و از روزن در به داخل خانه نگاه کرد. در آنجا 10-12 بچه مشغول بازی با یکدیگر بودند.
یکی از بچه‌ها پیشنهاد کرد: امشب نقش قاضی را ایفا کنیم، یعنی قاضی بازی کنیم. من قاضی می‌شوم. آنگاه بادی در گلوی خود انداخت و گفت: علی کرجیا و تاجری که 1000 سکه طلای او را بالا کشیده است نزد من بیاورید. سخنان این پسر بچه خلیفه را به یاد دادخواهی علی کرجیا انداخت که همان روز درخواست دادخواهی خود را به خلیفه تسلیم کرده بود. با این صحنه توجه خلیفه کاملا متوجه علی کرجیا شده بود. از سوی دیگر داستان شکایت علی کرجیا از تاجر و رسیدگی قاضی و حکم قاضی بر بیحقی علی کرجیا و اعتقاد عمومی بر اینکه قاضی خلاف واقع نظر داده است در سراسر شهر بغداد منتشر شده بود. بچه ها هم از آن آگاه شده بودند و این دعوا را موضوع بازی خود قرار داده و صحنه محاکمه را به صورت سرگرمی و تفریح درآورده بودند و با خوشحالی آن را اجرا می‌کردند. قاضی با وقار تمام بر صندلی قضاوت نشست و پسر بچه دیگر دو پسر بچه دیگر را به عنوان علی کوجیا و تاجر به حضور قاضی آورد. آنگاه قاضی را به علی کوجیا کرده پرسید: شکایت شما چیست؟ علی شکایت خود را از تاجر توضیح داد و گفت: در ته خمره‌ای که به او سپرده بودم 1000 سکه زر نهفته و روی آن را با زیتون پوشانده و اینک درخواست دارم دستور دهید سکه های طلای مرا پس دهد.